چند تا نکته خدا عنایت کرد به عنوان حالا ایدی روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام خدمتون اشاره کنم از حدیث کساب که لطف بزرگ خدا بود امروز جلسه با این حدیث شروع شد. مقام کساب مقام وحدته، مقام یگانگیه. شرط ورود به کسا چیه؟ رسیدن به ضعفه. ضعف غیر عجزه، عجز یه مقدار توانایی توش هست. فرض کنید منظورم میرسه وزنه 50 کیلومتری رو بردارم، اما از برداشتن وزنه 100 کیلویی عاجزم. این عجزه، عجز یه مقدار قدرت توشه. اما ضعف چی؟ ضعف هیچی دیگه توش قدرت نیست. لذا پیامبر به مقام ضعف، یعنی اون ضعف رو که احساس میکنن، این نقطه ورود به مقام وحدت کساوه. نکته دومی که تمام کسانی که میخوان راه به کسا پیدا کنن، اول باید بیان خدمت فاطمه زهرا صلوات الله علیها. سلام به فاطمه زهرا سلام الله علیها شرط ورود به کساوه. یعنی خود رسول الله هم برای اینکه بتونه راه پیدا کنه به کسا، باید بیاد خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلام بکنه. این سلام راه برای اینکه بتونه وارد بشه به زیر اون کساء یمانی به اصطلاح. رضا بعد هم امام مجتبی علیه السلام، ابا عبدالله علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، همه اینها از رهگذر صدیقه طاهره سلام الله علیها سلامی که کردن میرسن خدمت پیغمبر، سلام دوم رو به پیغمبر میکنن و بعد که اذن صادر میشه از طرف رسول خدا برای ورود به مقام کسا. نکته دیگه که شاید اینم اشاره بهش بد نباشه اینه، مقام صدیقه طاهره هم اینجا معلومه که حتی پیغمبر هم بی سلام به صدیقه طاهره به اون مقام راه نداره، امیرالمومنین هم راه نداره. هر کدوم اینا بخوان راه پیدا کنن، سلام به صدیقه طاهره. سلام هم یعنی چی؟ یعنی تسلیم مطلق شدن، یعنی از همه تعینات خیش دست کشیدن، از تشخیص خیش، از سلیقه خیش، از اراده خیش، از همه اینها دست کشیدن و تسلیم مطلق شدن. مقام سلمه، مقام یگانگیه. همه اینها باید تسلیم بشن تا بتونن راه پیدا کنن. این یه جلوه عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو این حدیث کسا. جلوه دوم هم این که فاطمه زهرا سلام الله علیها در آن واحد هم اونچه که تو این عالم ظاهر داره رخ میده گزارش میده که پیامبر آمدن، امیرالمومنین آمدن، حسنین آمدن، چه اتفاقاتی افتاد، پیامبر چی فرمود، همه اینا رو گزارش میده، همزمان مستقیما حضور داره توی خلوت حق متعال با ملائکت الله و داره گفتگوی عالم بالا رو هم میشنوه و همون رو هم داره گزارش میده. این جمع بین این دو مقام حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. ببینید اینجا جبرئیل هم واسطه نیست ها، چون یه وقت فرد کلام الله رو از رهگذر جبرئیل، از حجاب جبرئیل دریافت میکنه. انبیا غالبا اینجوری هم دیگه، ملک وحی براشون وحی رو میارن، حالا چه جبرئیل چه بعضی از انبیا که حتی جبرئیل هم نیست، عوامل جبرئیل میان براشون پیام وحی رو میارن. اما مقام صدیقه طاهره مقامی است که به جبرئیل هم نیاز نیست، اونجا بی واسطه، بی واسطه مستقیم داره مکالمه ملائکه با خدا و اوامر الهی رو نسبت به ملائکه داره میشنود و گزارش میکنه. این چه مقامی؟ خدا میدانه، خدا میدانه. نکته دیگر که حالا اشاره بشه خوبه، من توجه دارن دوستان، اینم میگم که آدم یه چیزای شیرین رو تکرار که میکنه لذت میبره از تکرار دانسته های خودش. مثلا تکرار ذکر یه معناش هم همینه دیگه، مثل یه چیز خوشمزهی که شما هی مزمزه میکنید توی دهانتون و هی طعمشو بیشتر احساس میکنید. یکی از جنبه های ذکر همینه، یعنی اون حقیقت راه پیدا کردن از این ظاهر. بنابراین این هم که عرض میکنم رفقا میدونن من فقط میخوام هم خودم لذت ببرم از مرور این و هم رفقا هم براشون یادآوری باشه از نزدکاتن فعال مؤمنین. ببینید وقتی که ملائکه میپرسن که تحت الکسا کیان، خدای متعال نمیفرماید پیامبر است و دخترش، پیامبر است و پسر عمش، پیامبر است و نبه هایش، اینجوری نفرمود. خدا فرمود هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. این نشان میده که صدیقه طاهره سلام الله علیها در عالم بالا از خود رسول الله مشهورتره، از امیرالمؤمنین مشهورتره، از حسنین مشهورتره. چون وقتی میخواد پیامبر رو معرفی کنه میگه فاطمه هست و پدر فاطمه، نمیگه رسول الله هست و دختر رسول الله. پس نشون میده که صدیقه طاهره سلام الله علیها تو اون عالم بالا از خود رسول الله شناخته شده تره، از امیرالمؤمنین شناخته شده تره، از حسنین شناخته شده تره صلوات الله علیه مجمعی. یعنی این حدیث کسا معجزه است و پیام هایی توش به عنوان اسرار نهفته است که توجه به هر کدوم از اونها آدم رو متحیر میکنه که چیه؟ چون دیدید حالا مثلا در مورد عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها ظاهرا اینجوری که خاطرم هست از امام رضوان الله تعالی میفرمودن که اعظم مقامات اینه که بعد از رحلت رسول الله جبرئیل میامد خدمت صدیقه طاهره سلام الله علیها و اخبار تا قیامت رو بیان میکرد. صدیقه طاهره هم انشاء میفرمود و امیرالمؤمنین هم کاتب بودن که همون در واقع صحیفه فاطمیه شد، در حالی که اون چیزی که تو حدیث کساس به نظر من از اون بالاتره، چون اونجا جبرئیل میامد اخبار این عالم رو میگفت، در حالی که تو حدیث کسا جبرئیل اینجا کاری نیست، صدیقه طاهره سلام الله علیها بی واسطه جبرئیل داره عالم بالا گفتگو رو میشنوه که خدای متعال به ملائکه میگه که اصلا من همه عالم رو به یمن وجود اینها آفریدم و اینها محور وجودیشون فاطمه زهرا است، صدیقه طاهره است. یعنی گاهی اوقات آدم یه خود ملاحظه میکنه که پرده ها رو برداره، چون برای بعضی ها قابل هضم نیست. یعنی یه خود راجع به امیرالمومنین شما پرده برمیداریم میگن پس رسول الله چی؟ یه خود راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها بی پرده حرف میزنیم میگن پس امیرالمومنین پس رسول الله چی؟ سوال میشه براشون. لذا این حرف رو همه جا نمیشه زد، پرده ها رو نمیشه برداشت، اینجا ها سکوت باید کرد، تو جمع خصوصیه که این حرف رو میشه زد. این حرفی نیست که بشه همه جا زد که رسول الله به اندازه حضرت فاطمه سلام الله علیها شناخته شده نیست تو عالم بالا. اعرف موجودات در عالم بالا صدیقه طاهره است، با اینکه اول ما خلق الله رسول اللهه، با اینکه صادر اول رسول الله، همه اونا سر جاش. تمام کلو احادیث دیگه هم خب این پرده رو کنار زدن دیگه. فرمود که یا رسول الله اگر تو نبودی کل افلاک رو نمی آفریدم، لولاک لما خلقت الافلاک. بعد فرمود اگه علی نبود تو یه رسول الله رو هم نمی آفریدم، لولا علیون لما خلقت. بعد رفت بالا چی فرمود؟ فرمود لولا فاطمه لما خلقتکما، اگه نبود فاطمه هیچ شما دو تا هم نمی آفرید. این چه منزلت و مقامی است برای صدیقه طاهره. چه امام اثر ارواح نافدا میفرمایند که لیف ابنت رسول الله اسمتون حسنه، منی که مقتدای همه عالمم، منی که امامم بر همه خلق، اما من متأسیم به اسوه‌ای که اون اسوه کیه؟ صدیقه طاهره سلام الله علیه. چه مقامیه؟ این که فرمودن نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجت الله علینا، یا جدتنا فاطمه یا امنا فاطمه حجت الله علینا، چه مقامیه برای صدیقه طاهره سلام الله علیه؟ سر عالم وجوده، سر مستسر به سر، سر مغنع به سر مقام فاطمی. دو حجابی که مقام فاطمی رو، حجاب نورانی و پشت پرده ورده، یکی مقام ولایت مطلقه کلیه الهیه امیرالمؤمنینه، یکی مقام نبوت ختمیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. یعنی این دو حجاب نوری چه بگم، میگم این یه خود آدم باید مراعات بکنه دیگه، بگیم تنزیلن از اون مقام فاطمی، یعنی اون عصمت مطلقه الهیه است که راه رو میگشاید برای نزدیکی به خدا. پس ولایت میوه عصمته، کما این که ولایت و تقرب به خداست که راه رو میگشاید برای خبر گرفتن و خبر رساندن، یعنی نبوت. پس هم ولایت هم نبوت هر دو تنزیل مقام عصمته و عصمت مطلقه الهی وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه است. منتها گفتم یه حرف ها حرف هایی نیست که سر بازار گفته بشه، اصلا تو فضایی که جای شک کردن باز میشه گفتن این حرف ها شاید جایز نباشه، چون انسان مقدمه شده برای تردید طرف مقابل. همین که طرف تردید کرد ضرر کرد دیگه، همین که تردید کرد ضرر کرد. لذا این همه امر به تقیه شده، فرمودن امر ناصعب مستصعب، امر ما خیلی سنگینه، خیلی دشواره. تو بعضی از احادیث داریم که لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. فرمودن امر ما رو، اهل بیت فرمودن امر ما رو متحمل نمیشه، حامل نمیشه مگر نبی، اونم همه انبیا نه، نبی مرسل، مگر ملک، اونم همه ملک ها نه، ملک مقرب، مگر مؤمن، اونم همه مؤمن ها نه، مؤمنی که خدا قلبش رو با ایمان محک زده، امتحان کرده. یه پلش تازه، پله بالاترش چیه؟ فرمودن امرنا صعب مستصعب لا یحتمله نبی مرسل ولا ملک مقرب ولا عبد ممتحن. ای بالاتر از اونه. فرمودن نبی مرسل هم بهش راه نداره، ملک مقرب هم بهش راه نداره، مؤمن ممتحن هم بهش راه نداره. اینجا اون سریست که تو هستی مخفیه، اون مقام خفای فاطمی سلام الله علیه هاستی که فرمودن هم قدرش مخفیست هم قبرش مخفیست. این مقام خفاست، اون مقامیست که هیچکی بهش راه نداره. اون حقیقت فاطمی چیه؟ خود خدایی که خلق کرده فاطمه رو میدان. امیدواریم خدای متعال ما رو محرم قرار بده. اگرم هضم نمی کنیم اهل انکار نباشیم، بگیم نمی فهمیم، همین که ادب بکنیم بگیم نمی فهمیم، خدای متعال چه بسا به پاداش همین ادب کردن و انکار نکردن راه رو باز کنه یک کمی بو ببریم از اون حقایق. اهل انکار نباشیم، اهل تشکیک نباشیم، همین که شک آمد راه رو میبنده دیگه. خدای نکرده انکار که آمد که دیگه اصلا خدا میدونه چی، صدیه که دیگه از اون صد عبور نمیکنه. صد انکار صد عجیبی است، مقام جهود، مقام انکار. اهل انکار نباشیم، خیلی حرفای سنگین نیست، ولی خب بگیم به قول ابن سینا میگه دیگه، میگه هرچی به گوشت رسید و نتونستید قبولش کنی تاییدش کنی فزر ها فی بقعت الامکان. بگو ممکنه، نمیدونم، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، من نمیدونم. انکار نکن، چون انکار بزرگترین حجابیست که همه حقایق رو انسان محروم میشه ازش دیگه با اون انکار. انشالله اهل انکار نباشیم، اهل ادب باشیم، انکار نکنیم، تشکیک هم نکنیم، تشکیک هم نکنیم. شما کجا دیدید این تشکیک هایی که برخی از صحابه رسول الله میکردن در برابر فرمایشات پیغمبر اکرم؟ مثلا سلمان یه دونه کرده باشه، ابوذر یه دونه از این تشکیک ها رو کرده باشه، چون و شرا کرده باشه، خواهد چطور؟ مثلا کوچکترین سوالی ندارن اینا، سکوت مطلقه. سکوت مطلق. اتفاقا دیروز در محضر عزیز بزرگواری بودیم که امروزم خدا توفیق تجدید این حضور رو عنایت فرمود، همین رو عرض کردم. اونجا اولیاء خدا اهل دریغ نیستن، منع نیستن، اما گاهی اوقات وجود ما مستعد نیست برای یک سری. ما اگر ما از رهگذر پرسش و سوال وارد بشیم به اون ولی خدا، اون ولی خدا همون چیزی که ما وجودمون مستعده براش رو میگه، اون حقیقتش رو نمیگه، چون این حقیقت نمیگنجه تو ظرف وجوده، نمیگنجه دیگه. حالا خیلی چیزا به ذهن آدم میاد، دیدید دیگه، بودن برخی از صحابه اصرار میکردن به امام علیه السلام که مثلا یه حرف از اسم اعظم به من یاد بده، به حضرت هی پشت گوش مینداخت. بعد دیگه خیلی اصرار که شد، اینجور که حالا تو ذهنم، حضرت یک حرف از اون حروف رو ابراز کرد، طرف از دیوار رد شد رفت، کجا رفت خدا میدونه. بذار تا مستعد نشده سالک اصرار نکنه برای اسرار، چون مستعد نیست این وجود. هی من با ذهنم فقط میخوام اطلاعات علمی پیدا کنم دیگه، اون حقیقت تو وجود من که محقق نمیشه، چون اون معارف، اون حقایق از راه سلوک به دست میاد، نه از راه تدریس و تدرس. یعنی راه رسیدن به معرفت راه طی کردن مقامه، طی کردن مقامه. این غیر علم ظاهری است که راه کتاب خوندن و زانو زدن جلوی استاد و مطلب شنیدن و مطلب مطالعه کردنه، اونم خیلی بزرگی ها، یعنی جفای به مقام علم نشه. اما مقام علم یک مقامه، مقام معرفت مقام دیگری است، و در اون مقام باید راه رفت تا رسید، تا دید، تا شناخت. فرق است بین شناخت و دانستن. دانش غیر شناخته، علم غیر معرفته. اون راهش اینه که آدم قدم بذاره، دنبال ولی بره، اون وقت اون حقایق مکشوف میشه. تو داستان موسی و خضر علیه السلام دیدی که موسی رسید به خضر علیه السلام، نگفت که اجازه میدی من مثلا سر کلاس های شما حاضر بشم مطالب رو یاد بگیرم. گفت چی؟ گفت هل اتبعوک، یعنی راه رسیدن به اون علمی که علمناه من لدنا چیه؟ تبعیته، راه رفتنه، کنکاش های ذهنی نیست. راه رو دنبال ولی تا اون حقیقت به وجود تو منتقل بشه. این علمیست که با عمل به دست میاد، با سلوک به دست میاد، با راه طی کردن به دست میاد، نه با پرسش و تشکیک های علمی. پرسش و تشکیک های علمی در وادی علوم گوهر گرانبهاییست. حالا میگن که سوال چیه؟ نصف العلم. ها خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، خیلی چیزایی که میگن نصفه میفرمون دوبار تکرارش کن میشه کلش. اگر سوال نصف علمه دوبار سوال کن، یعنی دوبار توجه به ندانستن خودت بکن، اون وقت اون علم ظاهر میشه. این تو وادی علم، تو وادی دانایی و دانستن سوال خیلی چیز گرانبها و ارزشمندیه، حتما باید سوال کرد. رضا ائمه هم دیدید ازشون سوال میکردن، ائمه پاسخ میدادن، طرف رو نمیزدن تو سینش برو. اما اونجایی که وادی معرفت بود، اونجا وادی سکوت بود، اونجا وادی اقتدا بود، اونجا وادی سرسپردن و راه سپردن و گام پشت سر گام ولی خدا برداشتن، وادی تشیع است، وادی مشایعت ولی خداست، وادی تبعیت است. هل اتبعوک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. خب ببین اونجا دیگه خز پرده رو زد کنار، فهمون تو ظرفیتشو نداری، نکه لن تستدی امعی صبرا، نفهمون تو مقدمات علمی این مطلب و بلد نیستی، الان نمیتونم بهت بگم. نه، فرمود وجود تو صبر نمیتونه بکنه بر این حقایق. نمیتوان انک لن تستطیع معی صبرا. موسی کلیم هم با همه اولوالعزمی و مقام عظمتش، چون حالا گرچه به قول یه دوست همون دیروز صحبت شد، برخی تشکیک کردن که آیا این همون موسی کلیمه یا موسی دیگری بوده که خدمت خضر رسیده، ولی روایات اونقدر زیاده در تایید این که همون موسی کلیم پیامبر الهی بوده که راه تردید رو میبنده. خود دیگران راه به اون روایات نداشتن که این تشکیک رو کردن. اما موسی با همه عظمتش وقتی که خضر گفت که انک لن تستطیع معی صبرا، بعدم براش توجیه کرد، گفت این که تو صبر نمیتونی بکنی جرمی نیست بر تو، چرا؟ به خاطر اینکه چیزی که تو احاطه علمی بهش نداری چجوری میتونی بدانی؟ او زمینش در تو نیست. تو نبی اولوالعزمی در وادی شریعت هم اعظمی در این عصر، اما او سر جای خودش. این حقیقت حقیقتی نیست که با اون اطلاعات علمی که توی موسی داری راه یافتنی باشه. چیزی که تو برای بهش خوب ربیت نداری، خبر نداری از اون وادی، نمیتونی صبر کنی برات. دیگه حالا موسی هم ادب کرد، گفت ستجدونی انشاءالله صابرا، انشاءالله من رو صابر، نگفت حتما صبر میکنم، نم ادبش بود، ادعا نکرد، گفت انشاءالله من رو صابر خواهی، انشاءالله من، ببین باز نگفت که من انکار نمیکنم حرفاتو، گفت چی؟ گفت لا اعصی لک امرا. اینجا پس نشون میده که راه اطاعت، راه تبعیت، که نقطه مقابلش میشه اسیان، سرپیچی، سرکشی. خب اونجا حضرت خضر گفت خیلی خوب باشه، اما شرط این که دنبال من بیاری چیه؟ این که لا تسألنی عنه شیئا، سوال نکنی ها، یعنی با عقل علمیت نیای وارد بشی ها. اینا یه چیزایی تو اون وادی قابل فهم نیست، تو باید وجودت مستعد بشه. فرمود اگه میخوای بیای سوال نکن، از چیزی سوال نکن. تا کی؟ حتی عهد سلک امرا، تا وقتی که وجود تو مستعد بشه، اونجا خود من حقیقت رو پرده رو میزنم کنار، نشونت میدم. اما رسیدن به اون استعداد مستلزم چیه؟ این راه سپردنه، این تبعیت بدون تشکیکه، تبعیت بدون چون و چراست، تبعیت بدون نمیدونم بحث ها و انقلت و قلت های مدرسیه. این تبعیت رو اگه بکنی، سکوت بکنی، و سکوت هم حالا بحث سکوت دیگه مفصل برای رفقا گفتیم بارها دیگه، این سکوت فقط این است که به زبان سکوت کنم، چیزی نگو، این که تو ذهنت هم تردید و سوال پیش نیاد. و حالا بالاترش دیگه، حالا مراتب سکوت رو من اشاره نمی کنم، و اونجا ساکت باش. یه کلیپ دیدم از صحبت های خیلی چندی سال قبل رفقا درست کرده بودن فرستادن، من دیدم اونجا همین گفتم آقا راجع به امیرالمومنین رسا ترین توصیف سکوته، سکوته، اونجا سکوت. فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. خب گوش دادن شرطش اینه که آدم حرف نزنه، اما این انصتوا بعدش چیه؟ پس این که گوش بده و سکوت کن، این سکوت خیلی عمیقه. قرآن صورت مکتوب امیرالمؤمنینه، اگه وقتی قرآن خونده میشه هم فستم اوله هم به انستو، تا به اون رحمتی که از این ره گذر میتونه به تو برسه نائل بشی، وقتی به امیرالمؤمنین هم رسیدی چی؟ فستم اوله به انستو، سکوت کن، هرچی بگی خودتو توصیف کردی، ماده خورشید مداه خود است، تو راه به علی نداری، تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای، اونی که تو داری توصیفش میکنی او علی نیست، او غیره. خیلی هم مست این هستی که چه توصیف بلندی کردم، تو به علی راه نداری عزیز من. فرمودن نزلون آن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم بلن تبلغو. بعد فرمودن حتی معشار العشر، راه به ما نداری شما، وقتی راه نداری چی میگی؟ چه حرفی داری میزنی؟ به یک دهم اون چه که ما هستی راه نداری تو. خب وقتی آدم راه نداره راه چیه؟ سکوت کردن. سکوت کن تا علی پرده از وجود خودش برداره ببینه علی رو، اونم در حدی که تازه آینه وجود تو میتونه اون جلوه رو بگیره از امیرالمومنین، و الا نه دنیا ظرفیت تجلی تام علی رو داره، نه برزخ عرصه تجلی تام امیرالمومنین رو داره. و حالا بی پرده بگم تو قیامت هم جز اخص خصیصین اهل جنت راه ندارن به حقیقت علوی، حتی تو قیامت راه برای همه نیست، همه اهل بهشت که راه به حقیقت علوی ندارن. عرصه قیامت هم تنگه برای اینکه علی با تمامیت خودش شناخته بشه. لذا فرمود چیه؟ فرمود سکوت کن. سکوت کن با این تبعیت وجودت مستعد میشه، مستعد که شد پرده ها رو خودم میزنم کنار. با حالا اون راجع به بحث حضرت موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام مفصل صحبت کردیم، فایلاش رو شنیدید رفقا، نمیخوام وارد اون بحث بشم. عرضم این بود که هرچی انسان بتونه تو این مقامات بلندی که عقل هضمش براش دشواره ادب بکنه، بگه من نمیفهمم، نمیگم تایید بکنه، اما بگه من نمیدونم، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، من نمیفهمم. این که داریم وقتی یه حدیثی نقل شد براتون نتونستید هضم کنید چی کارش کنید؟ نگید دروغه، نه بذاریدش کنار، بگید الان ما نمیفهمیم مقصود معصوم از این جمله چی بوده، اما انکارش نکن، نگو جعله، نگو دروغه، نگو دروغه. اینه که انشالله خدا این ادب رو به ما بیاموزه. سکوت کنیم، سکوت که کنیم کم کم وجودمون مستعد میشه. سکوت و تبعیت، چون سوال خودنماییه، خود رو نمودن دیگه، ولی اون که سوال داری میکنی یعنی من بلد نیستم، اما منی هستم که بلد نیست. وقتی سوال کردی معلوم شدی تو جمع، شاخص شدی دیگه. سر یک کلاس یه دانشجو دانش آموز بلند میشه سوال میکنه، میگه استاد معلم این چیه داستانش، این دیده میشه تو جمع. نمیگم خودنمایی به معنی این که حالا میخواد حالا کمالاتی برای خودش جلوه بده، نه، ولی خودشو نشون داد، یعنی من هستم، من هستم، ولی من هستم، من این که نمیدانم هستم. سکوت کن. اون کسی که راه برای تو رو به دست گرفته، اون ولی الهی، او میدانه که تو چی میدونی چی نمیدونی، او ظرفیت های تو رو میبینه، او باطن تو رو میبینه، ولی یه اعظم خدا باطن همه خلق رو میبینه. اونجا بادی دریغ نیست، اونا جود و سخا و عطای مطلقند، منتها این ظرف باید مستعد اون مظروف بشه. و راهش چیه؟ سکوت کن و تبعیت کن. انشالله اگر این رو خدای متعال نصیبمون بکنه، اون وقت این حرفایی که راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها به نکته هایش حالا اشاره شد، چون اصلا بنای نبود امروز ما صحبت کنیم، حقیقتش تو وسط حدیث کساد انان اختیار از کفم رفت، بی اراده حرف زدم، یعنی تدبیری مطلقا خود خدا میدانه، خود صاحب این خانه وجود مقدس حضرت حجت ارواحنا فداه خودش شاهدن، اصلا قصد صحبت اصلا تصورش نبود، ما اومده بودیم فرمایشات دوست روحانیمون رو بهره ببریم، منتها دیگه حالا قسمت شد اینجوری چند کلمه من عرض کنم، و انشالله این یه هدیه‌ای باشه به مناسبت میلاد امیرالمومنین علیه السلام. همین یاداوری دانسته ها بود، یاداوری دانسته ها بود، ذکر یاداوری دانسته هاست دیگه، و ذکر نقطه مقابل چیه؟ غفلته. غفلت چیه؟ بیتوجهی به دانسته هاست. یعنی آدم غافل فرق میکنه با آدم جاهل. جا جاهل اصلا نمیدونه مثلا غافل چیه؟ میدونه ولی الان توجهش نداره. ذکر نقطه توجه به دانسته هاست. همه این مطالب رو تو فطرت همه خلق هست، چه برسه حالا دوستان امیرالمومنین که به یمن میلاد اون بزرگوار جمع شدیم دوره هم. اینا تو فطرت همه هست، تو باطن همه هست. اگر چیزی گفته شد از کتاب نفس خود شما خونده شد و بیان شد. ادعای این که چیزی افزوده بشه به عزیزان با این عرایزی که کردم نیست اصلا توشا، ولی خوب آدم به هم دیگه یاداوری کنه. نه فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن، این تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینم چقدر حرف عجیبیه، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبرش چیه؟ این که فرموده انک لن تستطیع معی صبرا، این تواصوا بالصبر مستعد میکنه وجود فرد رو برای صبر، چون ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تبریک میگیم خدمت صاحب البیت، صاحب همه عالم خلقت، قائم مقام حق متعال در هستی، وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا که سبب متصل بین الارض و السماء. ارض به معنی کره زمین نیست، اون سماء هم به معنی این افلاکی که ما میبینیم کرات آسمان یا کهکشان ها و هزارها نیست. اون ملک هستی رو به ملکوت هستی وجودش گره زده، سبب المتصل بین الارض و السماء. امیدواریم ایدی همه خلقت در این عید بزرگ میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام در عالم ظاهر، در عالم زمان و مکان، که گفتیم اون 13 رجب حقیقی نه تو عالم زمان نه تو عالم مکان ظهور ناسوتی امیرالمؤمنین، تولدشون در مسجد الحرام در داخل کعبه در روز 13 رجب، و تولد حقیقت علوی در کعبه دل مؤمن اصلا تو عالم زمان اتفاق نمیفته. و هر وقت اتفاق افتاد 13 رجب اون موقع است. امیدواریم ایدی همه اهل عالم رو و ایدی همه عزیزان اهل ولا و همه دوستان بزرگواری که خدمتشون هستیم رو، همه دوستانی که الان میدونم از جاهای مختلف دنیا وصلن به جلسه و همراهی کردن با ما، امیدواریم ایدی همه رو خدای متعال صدور امر فرج مولای ما، آقای ما، مقتدای ما، عزیز دل ما، محبوب قلب ما، حضرت بقیت الله ارواح نافدا قرار بدهد. همین الان اشاره کردم دیگه، تو حدیثش توی کتاب جان جهان نوشته شده دیگه، که وقتی حضرت حجت ظهور میکنن میفهمن هر کی میخواد نوح رو در مقاماتش ببینه، ابراهیم رو در مقاماتش ببینه، موسی رو ببینه، عیسی رو ببینه، پیامبر اسلام رو ببینه، امیرالمؤمنین رو ببینه، حسنین رو ببینه، همه رو ببینه، فلینظر الیه، بیاد من ظهور کرده بعد از دوران غیبت رو ببینه. ما امیدواریم خدای متعال هم ظهور عمومی برای همه خلق مقدر کنه و هم ظهور اختصاصی برای هر کدام از دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام، چون اون کسانی در ظهور عمومی بهره بیشتر و واقعی رو میبرن که چیه؟ که به اون ظهور باطنی راه یافته باشن، یعنی اون ظهور خصوصی براشون شده باشه، الا عموم خلق هم بهره های ظاهری میبرن، تنعمی که ایجاد میشه، ظواهر عالم آرام میشه، اینا بهره های ظاهری دیگه، و بحری حقیقی رو اونایی میبرن که ظهور باطنی براشون اتفاق افتاده باشه، تو اون ظهور عمومی اونان که کاسبی اصلی رو دارن میکنن، اونان که بحری واقعی رو دارن، کما که حالا در زمان ظهور ظاهری پیغمبر اکرم این همه صحابه نقل کردن اهل سنت، چند تاشون بحری بردن از دیدن ظاهری رسول الله، چند تا مثل سلمان و مثل ابوذر و مثل مقداد و مثل اویس قرن و امثال اینا بودن. اونا بودن که چون به ظهور باطنی راه پیدا کرده بودن. دیدید دیگه وقتی بحث پیامبری پیغمبر اسلام برای ابوذر نقل شد، ابوذر نگفت خب معجزه ها، اصلا شاهد ظاهری نخواست، از راه باطن پیامبر رو میگید و پیامبری پیامبر رو میگید، اصلا او با این ظواهر کار نداره. معجزات مال اهل ظاهره، مال کسایی که تو عالم حسن از ظواهر حسی میخوان راه به یه سری حقایق مجرد ببرن، اما اونایی که اهل تجریدن، اهل مقامات باطنی هن، اون اصلا معجزه نمیخوان. اللهم صل على محمد وآل محمد.